فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی ایران این شیوه نامه توسط دفتر ایمنی شرکت تدوین شده و به تصویب سازمان هواپیمایی کشور رسیده است. مدیریت تغییر از اجزای 12 گانه سیستم مدیریت ایمنی و فرایندی رسمی و سیستماتیک برای کنترل و نظارت مؤثر بر تغییرات در سازمان هاست. مدیریت تغییر به دلیل متمرکز بودن سیستم مدیریت ایمنی در همه بخش‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی فرایندی با هماهنگی و مجوز دفتر ایمنی انجام می‌شود و هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین الزامات، تعریف دامنه تغییرات و تشریح فرایند و روش انجام مدیریت تغییر در حوزه‌های فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی است. شب بخیر میگم به شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد. نوبت رسید به شنیدن آخرین برنامه نوبت دوم کاری این شبکه. پیش از شنیدن برنامه زنده مدیریت نوین حضورتون عرض کنم نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 3 رقمی 162 میتونید منعکس کنید. همراه میشیم با برنامه زنده مدیریت نوین.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنین، همراهان گرم و صمیمی برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. خوشحالیم در خدمت شما هستیم در یکی دیگر از شب‌های پاییزی، اما اجازه میخوام که سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت یکایک که شما سروران عزیز و ارجمند تسلیت عرض کنم. با ما همراه باشید امشب. ما هر شب شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم، همین ساعت هلوش 50 دقیقه به اتفاق همکارایی خوبم در برنامه مدیریت نوین. خواهش میکنم شما ما را همراهی بفرمایید، هم در فضای مجازی هم در سامانه پیام کوتاه که خدمتون عرض میکنم. با توجه به موضوع امشب سوالی رو براتون طرح خواهیم کرد و شما میتونید از طریق 3036-37 پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در فضای مجازی هم مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید، میتونید ما رو همراهی کنید که ما اونجا در بخش استوری و دایرکت عرض میکنم که چه کمکی به شما خواهیم کرد و شما چه کمکی به ما میکنید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و این برنامه مدیریت نوین است. اما بخشی که امشب تقدیمتون خواهیم کرد در مورد یک موضوعی رو که براتون در نظر گرفتیم، موضوع بسیار مهم هست که بحث اختصاص اعتبارات مناسب برای توسعه و تقویت بخش کشاورزی است، که ببینیم در این بخش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی چه کمکی میکنه به بخش کشاورزی. بخش پرورش و نگهداری گیاهان تزیینی در میان برنامه گلدوست تقدیمتون خواهد شد. هواشناسی کشاورزی رو حتما با جناب آقای مکوندی پی خواهیم گرفت. مزرعه پولساز رو با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی خواهیم داشت. خب مدیریت نوین رو جستجو اگر بکنید در فضای مجازی، ضمن این که میتونید در بخش دایرکت موضوعاتی رو که براتون در نظر گرفتیم حالا در ارتباط با موضوعات بخش کشاورزی، اگر شما تمایل دارید در اون مورد صحبت بکنید، یک تا دو دقیقه صداتون رو ضبط میکنید در بخش دایرکت برای ما ارسال خواهید کرد. حالا اگر به صورت خبری باشه که خب خیلی میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه و هیئت داوران ما میتونن انتخاب کنن صدای خوب شما رو برای اینکه به عنوان گوینده افتخاری در برنامه حضور داشته باشید. بخش بعدیش هم که بخش استوری هست و شما میتونید در مورد گیان آپارتمانی اگر اطلاعاتی میخواید از مشاور این بخش به صورت رایگان دریافت بکنید. آقای مهندس مرداد میرزایی توصیه‌های خوبی رو در مورد پرورش گیان آپارتمانی به شما خواهند داد که حال گیاهتون رو خوب خواهد کرد. خب پس عزیزان در فضای مجازی مدیریت نوین رو همین الان اگر جستجو بکنید، عزیزانی که امشب هم به جمع ما میپیوندند رو من اسامیشون رو در برنامه خواهم خوند. اما سوال برای دوستان عزیزی که از طریق سامانه پیامکی میخوان با ما در ارتباط باشند این هست: به نظر شما میزان تسهیلاتی که به بهره برداران بخش کشاورزی برای تولید اختصاص پیدا میکنه کافیه یا خیر؟ چرا؟ 30,000، 36,000، 37,000 سامانه پیامکی ماست که میتونید پاسختون رو برای ما ارسال بکنید. پس به نظر شما این میزان تسهیلاتی که به بهره برداران بخش کشاورزی برای تولید اختصاص پیدا میکنه کافیه یا خیر؟ چرا؟ امشب هم قرار هست یک گفتگو بکنیم با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، جناب آقای دکتر بهزاد نسب. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای فهیم، شب شما و مخاطبین گرامی شما هم بخیر باشه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم صدای شما رو میشنویم آقای دکتر. ما موضوع برنامه‌مون همین بحث اختصاص اعتبارات مناسب برای توسعه و تقویت بخش کشاورزی است. می‌خوام یه مقدار راجع به خود شرکت صحبت بفرمایید که در بحث توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی فعالیت‌های شما چیست؟
خیلی متشکرم از فرصتی که ایجاد شد برای گفتگو پیرامون فعالیت‌های مربوط به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی.
بله.
شرکت ما در تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و به اعتبار ماده 12 قانون تشکیل که اونجا وزارت جهاد کشاورزی رو به نمایندگی از دولت موظف می‌کنه با مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش نسبت به تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام بکنه.
بله.
این صندوق‌ها در کشور شکل گرفته و امروز که من در خدمت شما صحبت می‌کنم 156 صندوق در کشور شکل گرفته. صندوق‌هایی که صحبتشون رو من می‌کنم توسط شرکت مادر تخصصی که بنده در خدمت عزیزان هستم پیگیری میشه، تشکیل میشه، حمایت میشه و نظارت بر انجام کار این صندوق‌ها که اساساً صندوق‌های غیر دولتی محسوب میشن هم توسط شرکت صورت میگیره. سرمایه این صندوق‌ها از دو طریق مشارکت بهره‌برداران و همچنین سهم دولت تأمین میشه. در قانون مشخص شده که سرمایه صندوق‌ها حداکثر تا 49% توسط دولت تأمین میشه و حداقل 51% از طریق بهره‌برداران و تشکل‌های بهره‌برداران بخش کشاورزی تامین میشه، که امروز که ما در خدمت شما هستیم در 156 صندوق توسعه بخش کشاورزی که شکل گرفته حدود 47% سرمایه مربوط به سرمایه گذاری دولت و بقیه اون حدود 53% مربوط به بهره‌برداران بخش کشاورزی.
بله.
اگر سوال خاصی هست من در خدمتتون هستم و اگر من توضیحات بیشتری
آره من قطعا حالا دوستان عزیز شنونده به ویژه تولید کننده و بهره‌بردارا میخوام بدونن که آیا تسهیلاتی از سوی این صندوق‌ها در اختیارشون قرار میگیره، تو چه زمینه‌هایی در چه زیربخش‌هایی میتونن این تسهیلات رو دریافت بکنن. یه موضوع دیگر که این بحث عملیات‌ها رو میخوام این مقدار باز بفرمایید که این بحث عملیات‌ها یعنی چی، چون یک عملیات‌های منابع دولتی ما داریم، یه سری منابعی که حالا توسط خود صندوق ها به بهره برداران اهدا می شود به عنوان یارانه. بله. میخوام راجع به اینا یه توضیح بفرمایید.
بله حتما. به طور مشخص صندوق هایی که شکل گرفته برای ارائه تسهیلات عمدتا تسهیلات در گردش برای بخش کشاورزی.
بله.
طبیعتا فعالیت صندوق ها عمدتا در زمینه ارائه تسهیلات در گردشه. تسهیلاتی که به کشاورزان و بهره برداران داده میشه بر اساس میزان سهامداری اونها در صندوق هست. مستحضر هستید از 156 صندوقی که من اشاره کردم 10 صندوق اون ملی تخصصی هستن، 32 صندوق استانی هستن. این صندوق های استانی و ملی تخصصی سهامداران غیر دولتی اونها تشکل های بخش کشاورزی هستن، مانند اتحادیه ها، شرکت های تعاونی تولید و نظایر اون.
بله.
بالغ بر 8000 تشکل عضو این صندوق ها و سهامدار صندوق هستند. تشکل ها هر میزان که تسهیلات نوبتی یا تسهیلات ضروری و یا تسهیلاتی که از محل تجهیز منابع بانکی ما برای اونها فراهم میکنیم دریافت میکنن و صرف مصارف عمومی اعضای خودشان میکنن.
بله.
علاوه بر این در صندوق های شهرستانی یکی از صندوق های ملی 19 صندوق زنان و زنان روستایی عشایری و 10 صندوق منابع طبیعی خود بهره برداران مستقیما سهامدار هستند. بنابراین اونها به صورت مستقیم تسهیلات دریافت میکنن. تسهیلاتی هم که صندوق ها ارائه میکنن به میزان 2 برابر موجودی هر سهامدار در هر صندوق تعریف میشه که اینها رو ما میگیم تسهیلات نوبتی. علاوه بر این از محل منابع عمومی صندوق ها برخی تسهیلات ضروری هم به سهامداران داده میشه. مثلا یه سهامداری علاوه بر تسهیلات نوبتی خودش که گرفته نیازمند به تامین تسهیلات خاصی برای فرض کنیم خرید نهاده در یک مقطع زمانی خاصی.
بله.
بنابراین این تسهیلات هم بهشون با البته یک مقدار نرخ کارمزد بیشتری ارائه میشه و همچنین علاوه بر این دو نوع تسهیلاتی که دریافت میکنن صندوق‌ها از محل گردش حساب خودشون در بانک‌ها میتونن تسهیلاتی رو از بانک ها با نرخ‌های پایین برای سهامداران خودشون دریافت بکنن که این تسهیلات رو هم در واقع بهره‌برداران چه تشکل‌های بخش کشاورزی و چه بهره‌برداران سهامدار هر کدوم از صندوق‌ها دریافت میکنند و استفاده میکنن.
باید دکتر این در قالب حالا خود تعاون یا تشکل ها از بانک ها بگیرن بعد دوباره اینو بخوان در اختیار خود بهره برداران بذارن، این باز دو جور سود نمیاد روش، یعنی خود تشکل ها اون وقت کارمزد روش نمیگیرن، بانک هم که یه بار کارمزد میگیره، چون شما توی صندوق فکر میکنم خارج از چارچوب بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری دولتی غیر دولتی تشکیل شده، یعنی صندوق ها بایستی در این چارچوب فعالیتش رو ادامه بده. امکان نداره این دوباره اگر خود تشکل ها این تسهیلات از بانک ها بگیرن این دوگانه بشه سودش؟
ببینید من بعد یه اشاره خدمت شما بکنم. صندوق ها یک تشکل یا به عبارت بهتر یک شرکت سهامی خاص است که در چارچوب قانون تجارت کار میکنن. آنچه که من عرض کردم تسهیلات از بانک‌ها دریافت میشه قسمت سوم تسهیلاته، ولی عمده تسهیلات از منابع داخلی صندوق‌ها ارائه میشه که این تسهیلات هم عمدتاً تسهیلات ضروری به بهره‌برداران هست و یا تشکل‌ها.
بله.
و نرخ کارمزد این تسهیلات هم همون کارمزد قرض‌الحسنه است، 4%.
4%. خب
بخش دیگری از تسهیلات که از باز از محل منابع داخلی صندوق‌ها تجهیز میشه و پرداخت میشه اونها هم نرخ تسهیلاتشون کمتر از 15%.
درسته.
تسهیلاتی که ما از بانک ها برای بهره برداران اضافه میکنیم به کل این تسهیلات اونها هم تسهیلاتی که با نرخ کارمزد حدود 10% از بانک ها میگیریم. به این دلیل که ما گردش حساب داریم داخل بانک ها، از محل اعتبار گردش حسابمون منابع رو تجهیز میکنیم، دریافت میکنیم. بعد از من یه اشاره خدمتتون عرض
کنم، یعنی صندوق بدهکار بانک میشه در اصل، ضمانت و اینا دیگه از خود تولید کننده برای بانک گرفته نمیشه. خود
توجه به اینکه صندوق معرفی میکنه به بانک، اینا البته حجمش کمتر از اصل تسهیلاتی است که ما از محل منابع صندوق ها میدیم، ولی با توجه به اینکه بهره وردار مستقیما معرفی میشه به بانک و بانک با صندوق در واقع ارتباط داره، به نوعی یک جور ضمانت هم برای بهره وردار از طرف صندوق ایجاد میشه.
بله.
بانک ها هم تسهیل میکنن، یعنی بانک وقتی میدونه که ما یک سهامداری داریم که سرمایه اون داخل صندوق هست و حالا وام از بانک گرفته، خیالش راحتی که این تسهیلات برگشت خواهد داشت. بنابراین اون سختگیری هایی که در ارتباط با تسهیلات غیر از معرفی شدگان از ناحیه صندوق رو به افراد میده، اون سختگیری ها رو کمتر انجام میدن. من بعد نیست اشاره بکنم خدمت شما، تسهیلاتی که از ناحیه خود صندوق ها به سهامداران داده میشه در واقع تسهیلات هدفمندیه. این تسهیلات برای تکمیل زنجیره تولید داده میشه، برای کشاورزی قراردادی داده میشه، برای گسترش شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و در کاری از موارد هم برای کمک به تنظیم بازار و تنظیم قیمت محصولات ارائه میشه. در وقتی که مورد نیاز هست معمولا توضیح میشه. بنابراین ما این تسهیلات رو میگیم تسهیلات به موقع است و سریع هم پرداخت میشه. مثلا اگر یک بهره وردار عضو صندوق امروز درخواست خودش رو بده و امکان پرداخت فراهم باشه، حداکثر ظرف 4 یا 5 روز تسهیلات در حسابش هست. ارزون هم هست. ارزون بودنش به این استش که تسهیلات نوبتی و تسهیلات ضروری تقریبا با نرخ‌های قرض‌الحسنه هستن و تسهیلاتی هم که از بانک‌ها می‌گیریم با نرخ‌های پایین سعی می‌کنیم دریافت بکنیم. یه اشاره‌ای هم شما به عاملیت‌ها داشتید، اگر
بله
تمایل دارید اون رو هم توضیح بدید.
قبل از اینکه راجع به عاملیت‌ها بپرسید دکتر، الان چون فصل کشت پاییز هم هست، خیلی هم مهمه. یعنی از سوی وزارت کشاورزی الان کشت پاییز خیلی روش تاکید میشه، حالا کشت چغندر قند و نمی‌دونم مواد روغنی کلزا و اینها خیلی تاکید شده. تو این زمینه چه کمکی الان به کشاورزا میشه؟ چون ببینید الان خیلی از اینها بحث کود و اینها براشون خیلی مهم هست و یه تسهیلاتی اگر براشون در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه گران هم شده، نهادها میتونه کمک بهشون بشه. تو این زمینه چه برنامه‌ای دارید؟
تمام منابع داخلی صندوق‌ها صرف پرداخت تسهیلات به خود سهامداران میشه. ما بالغ بر 85% تسهیلاتی که پرداخت کردیم و داریم میکنیم در ارتباط با تامین نهاد.
خیلی خوبه.
خود تامین نهاد هم شما مستحضر هستید، صندوق به صندوق متفاوته.
درست.
مثلا صندوق شیروان، شهرستان شیروان
مختلفی
هستش که برای تولید چغندر قند مورد استفاده قرار میگیره، و فرض کنید که صندوق شهرستان ملایر عمدتاً برای کسانی است که در تولید انگور و کشمش فعالیت میکنن. بنابراین با توجه به اینکه بیش از 85% تسهیلات ما در راستای تامین نهاده است، خب طبیعتاً ما توی این زمینه بیشتر تسهیلات رو سوق میدیم.
بسیار عالی. خب در مورد عملیات ها میخواستید توضیح بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. از اونجایی که صندوق ها در کشور یک ساختار روانی هست برای ارتباط میان بخش کشاورزی، یعنی بخش های دولتی با بهره برداران کشاورزی، و خود بهره برداران سهامدار و مدیران صندوق ها هستند، مستحضر باشید که صندوق ها دارای یک مجمع عمومی هستند. مجمع عمومی اون همون سهامداران هستند که یا تشکل ها یا بهره برداران محسوب میشن. اینها هیئت مدیره رو خودشون تعیین میکنن، مدیر عامل رو هیئت مدیره تعیین میکنه. بنابراین در واقع مدیریتش مدیریت کاملا بهره برداران بخش کشاورزی.
بله.
خب اینها ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیت های کشاورزی دارن. از سمت دیگه دولت برای کمک کردن به بخش های مختلف، از جمله آبیاری، سیستم های نوین آبیاری،
بله،
خب یارانه هایی رو پرداخت میکنه به صورت کمک بلاعوض.
این بیشتر میزان عملیات هم به همین سامانه نوین آبیاری تخصیص پیدا کرده تو دولت گذشته، دولت فعلی ظاهراً
تقریبا 95% مجموع عملیات ها که حدود 8000 میلیارد تومان تا الان بوده،
بله،
به سامانه های نوین آبیاری اختصاص داشته. صندوق ها نقششون یک نقش واسطه، به این ترتیب که سازمان های جهاد کشاورزی منابع مربوط به عملیات به عنوان نمونه سیستم های نوین آبیاری کشاورزی رو در اختیار صندوق و استان یا شهرستان قرار میدن. افرادی که باید از این منابع به عنوان کمک سیستم استفاده بکنن به صندوق معرفی میشن و به وقتی که افراد به صندوق معرفی میشن ظرف 24 ساعت تسهیلات اونها آزاد میشه و بهشون پرداخت میشه و به همین ترتیب مرحله به مرحله که کار کشاورز در ارتباط با استقرار سیستم نوین آبیاری پیش میره تسهیلات هم آزاد میشه و در اختیار کشاورز قرار میگیره.
بسیار عالی. ظاهرا تو تا قبل از دولت 11 و 12 چیزی حدود 257 هزار هکتار سامانهای نوین آبیاری ایجاد شده، اما در این دولت 11 و 12 620 هزار هکتار ایجاد شده که از طریق همین عملیات تسهیلات هم بوده برای آبیاری تحت فشار، که رقم خوبی هست، یعنی سه برابر شده در همین 8 سال گذشته.
ما کاری که در صندوق ها انجام میدیم همین ارائه در واقع تسهیلات عملیاتی و طبیعتاً کار فنی و تخصصی اون توسط شرکت‌های فنی تخصصی و سازمان‌های جهاد کشاورزی در سطح استان و شهرستان صورت می‌گیره.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. اگه نکته‌ای هست بفرمایید که بتونیم در خدمتتون باشیم. نکته پایانی.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از فرصتی که برای صندوق‌ها ایجاد شد. من با توجه به توانمندی‌های ارزشمند جناب عالی و اینکه شما را از نزدیک در این زمینه می‌شناسیم و می‌دونیم فعالیت‌های بسیار سازنده‌ای رو در بخش کشاورزی جناب عالی در حوزه رسانه انجام
می‌دهید.
اولا از جناب عالی خواهش می‌کنم که برای معرفی این صندوق‌ها و فرهنگ‌سازی عضویت بهره‌برداران و سهامداری بهره‌برداران در این بخش کمک بفرمایید. ثانیاً تقاضای در واقع اساسی دارم از همه عزیزانی که در دستندرکار رسانه هستند که بخش‌های دولتی و حاکمیتی، کارگزاران، قانونگزاران به نقش و اهمیت تسهیل کننده این صندوق‌ها و تأثیر مستقیم صندوق‌ها در افزایش سرمایه بخش کشاورزی بیش از پیش آشنا بشن. خب کار رسانه رو در این زمینه بسیار پر اهمیت می‌کنه. این تقاضایی است که از جناب عالی به عنوان فردی بسیار تاثیرگذار در این حوزه دارم و از کشاورزان و بهره‌برداران و تشکرها هم خواهش میکنم که به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اعتماد بکنن. اینها جایگاهی که خودشون میتونن مدیریت بکنن و دولت هم از این فرایند حمایت میکنه. این فرایند یک فرایند منحصر به فردی در ایران و حتی در کشورهای دیگه هم من به این شکل که منابع دولت و منابع غیر دولتی با هم افهام بشه ندیدم. بنابراین میتونه یک الگوی بسیار خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشه انشاءالله.
بسیار درود بر شما، خیلی متشکرم. البته یکی از دوستان پرسیدن 936-82-73 که این کمک بلاعوض شامل کجاهاست، چه افرادی، چرا ما خبر نداریم؟ نمیدونم تو صحبت های شما شاید هم چیزی شنیده باشن.
بله، اگر کلمه کمک بلاعوض مد نظرشون هست در ارتباط با عملیات هاست. به عنوان نمونه اگر ایشون بهره بردار باشه و بخواد باغ خودش آبیاری مدرن انجام بده، آبیاری قطعی یا آبیاری تحت فشار در واقع اجرا بکنه، به جهاد کشاورزی محل سکونت خودش مراجعه میکنه، اسناد و مدارک باغ خودش ارائه میده، درخواست ارائه کمک‌های فنی اعتباری برای استقرار سیستم لوبین آبیاری رو میده. اونها وقتی تایید بکنن برای ایشون اعتبار در نظر میگیرن. مثلا میگن فرض کنید که 100 میلیون تومان اعتبار برای کمک اجرای نظام نوین آبیاری در باغ آقای فلانی. ایشون وقتی که چنین سهمی براش در نظر گرفته شد، در سهم گلوبال به صندوق داده میشه، ایشون هم معرفی میشه به صندوق و این کمک رو دریافت.
بسیار عالی. یکی دیگه از دوستان گفتن 0935-99-84 الان همه آبیاری نوین است، منظور ایشان چیست از نوین؟ نمیدونم حالا باز منظورشون، شما اشاره کردید به آبیاری نوین. خب کلا سیستم آبیاری نوین یعنی این چیز آبیاری که جدایی از اون چیزی که حالا قبلا اتفاق می افتاد، آب در مزارع ول می شد به هر شکلی، این دیگه سیستم آبیاری نوین هست. اگه حالا تو بخش دیم که به نزولات جوی اتکا میشه، ولی در بخش سیستم آبیاری جدید الان میشه آبیاری نوین، حالا چه تحت فشار باشه، چه بارانی باشه، چه تیپ باشه، من فکر می کنم اینا باشه. اگه توضیح شما در این مورد بفرمایید.
شما درسته، یعنی آبیاری قطری، آبیاری زیر سطحی که داره رایج میشه، آبیاری در واقع بارانی اینها در واقع نظام‌های نوین آبیاری هستند.
درسته.
و دولت برای اینکه بتونه این نظام‌ها رو به جای آبیاری غرقابی
بله.
که در بعضی از جاها رایج هستش، هنوز هم رایج هستش و خب مصرف آب بالایی هم داره و هدر روی آب بالایی هم داره، دولت میخواد اینها جایگزین بشه، طبیعتاً از اینها حمایت میکنه و کمک بلاعوض.
بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر بهزاد نسب از جناب عالی برای حضورتون در برنامه ما تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. شب شما بخیر. خداحافظ. عرض کنم خدمت شما که صحبت جناب آقای دکتر بهزاد نسب رو شنیدید، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، که نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودند در مورد اینکه چطور میشه در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها تسهیلات دریافت کرد در بخش‌های مختلف. اما عزیزانی که در فضای مجازی به جمع پیوستند، با نشانی مدیریت نوین سرکار خانم مهسا 8410، جناب آقای کلخور 654، آقای اکبر جزینی، آقای وحید نظری، خانم عزرا حسنپور و خانم بهار کمندلو، خیلی خوش آمدید به فضای مجازی دوستان عزیز. و همینطور 3036-37 هم برای شما هست که پرسیدیم از شما به نظر شما میزان تحصیلاتی که به بهره برداران بخش کشاورزی برای تولید اختصاص میابد کافیست یا خیر، چرا؟ 3036-37. بریم بخش برنامه گلدوست رو با هم بشنویم.
خدای مهربان. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و خوشذوق برنامه مدیریت نوین. شبتون بخیر باشه، امیدوارم ایام به کامتون بوده باشه و امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست در خدمتتونم. امشب طبق روال شب‌های گذشته گیاه مقاوم میخوام بهتون معرفی بکنم، از خانواده کاکتوس‌ها از تیره ساکولنت‌ها. نگهداریش خیلی راحته، گلدوست امشب رو از دست ندید. و اما اسم گیاه امشبمون مورگانیانوم هست. این گیاه زیبا جزو گیاهان منحصر به فرد آپارتمانی هم محسوب میشه و نگهداری و تکثیر بسیار راحتی داره و شما میتونید در مدت یک سال چندین گلدون از این گیاه تکثیر کنید و پرورش بدید. اگر دوست داشتید به دوستانتون به عنوان یک یادگاری هدیه بدید و البته باید شرایط ایدئال نگهداری رو براش فراهم بکنید که من امشب در بخش گلدوست به صورت خلاصه براتون توضیح میدم. اسم تخصصی علمی این گیاه مورگانیانوم هستش، از خانواده کراسالاسه ها، میشه گفتش که بومی جنوب مکزیک و هندوراسه. نزدیک به 350 گونه مختلف از این گیاه تا الان کشف شده و اگر شرایط ایدئال برای نگهداریشون فراهم بشه بین ماهای خرداد تا شهریور به گل میشینن و گلهای بسیار زیبا و ظریفی به رنگهای سفید، زرد، صورتی، قرمز و بنفش خواهند داد. مورگانیانوم جزو ساکولنت های توپل و گوشتی محسوب میشه. در زبان انگلیسی به این گیاه دم اولاغ هم میگن. اما چرا بهش میگن دم اولاغ؟ این گیاه رو بعد از مدتی که به بلوغ برسه و شرایط ایدئال نگهداریش خوب باشه به صورت آویز از گلدون خودش میریزه و یه شباهتی تقریبا به دم اولاغ داره که خیلی هم حالا زیبایی خاص خودش رو داره. به همین دلیل بهش دم اولاغ هم گفته میشه، یعنی اسم مستعارش هست. این گیاه برای پرورش در گلدونای آویز خیلی مناسبه و میتونید اونو در گلدونای کوچک هم بکارید و با استفاده از قیم هم نگهداری بکنید. کنید. رول به اندازه‌ای باشه که درازای اون حتی به 60 سانتی متر به صورت آویز هم برسه. برگ‌های این ساکولنت زیبا به رنگ‌های خاکستری سبز یا سبز